امکان داره که سال آینده این اوضاع اگر اینجوری بره اصلا اینها اون کنترات های یک ماه دو ماه هم نداشته باشن، روزانه باشن، یعنی اوضاع به اونجا رسیده. این بیامنی اقتصادی، بیامنی اجتماعی دست به هم دادن و میگن که شما میرید زنگ های بزرگ را میاندازید، مخصوصا در واشنگتن 7 اکتبر رو آغاز کردن، چون 7 اکتبر مصادفه با 10 سالگرد حمله آمریکا به کشور افغانستان.
درست.
اینی که اونها میگن که ببین شما رفتید افغانستان، در افغانستان ما نزدیک به، یعنی با عراق ما نزدیک به 6 میلیون زبان آمریکایی زن و مرد از دست دادیم، صدها هزار نفر زن و کودک در افغانستان در عراق کشته شدن، نزدیک به 1.5 میلیون عراقی، 2.5 میلیون افغانستانی، اینها افغانها از کشور خودشون رانده شدن، رفتن به کشورهای پاکستان و ایران و دیگر کشورها در واقع به صورت پناهندگان. شما با تمام این پولها را برای اینا خرج کردید، اینا را بی خانمان کردید، برگردید از افغانستان بیایید بیرون، از عراق بیایید بیرون، به ماها رسیدگی بکنید، پولهای ما را که به صورت مالیات از ما میگیرید به این بانکداران و دیگر صاحبان ثروت ندید. یعنی خیلی خیلی همگانی و بزرگه. فقط یک موضوع نیست، مثلا شما که میدید اونجا نمیگید که ما اومدیم اینجا برای برابری حقوق زنان مبارزه میکنیم.
بله،
نه
بله.
بلکه بیشتر از اونه، تمام زنان، تمام کارگران، تمام دانشجویان که میان، یعنی من فکر کردم که بهترین ترمی که میتونیم بذاریم به این جنبش یک جنبش همگانیه، جنبش ضد جنگ نیست، جنبش ضد مهاجر نیست، هیچ یک از این جنبش‌های مدنی نیست، بلکه همه اینها برای اولین بار در این 50 سال گذشته که من از نزدیک شاهد بودم، همه اینا جمع شدن در یک مجموعه به اسم جنبش همگانی یا جنبش فتح وال استریت. یعنی در واقع شما اگر وال استریت رو فتح بکنید، حتی به صورت معنویش فتح بکنید از طریق مبارزات مسالمت آمیز که همه اینا طرفدار این جریان هستن، اصلا خود به کل سیستم به لرزه در میاد، هم کاخ سفید، هم کنگره آمریکا و هم بخش قضات و دادگستری، دیوان عالی واقعا به لرزه میفتن. یعنی این شرایط امروز در آمریکا هر روز بیشتر میشه و حدس اونایی که بالاخره به آمریکا هم میرسه رسیده، منتها اونهایی که حدس میزنه اونها رو هم متعصب کرده که چقدر زود
سریع. بله، در صحبتهای خودمونم معمولا اشاره میشد که خواهد رسید، ولی غیر قابل تصور بود که به این زودی برسه.
بله، به این زودی برسه. و خیلی جالب، مثلا من برای اولین بار دیدم که در همین فریدم پلازا که به ترجمهش میشه به اسلام میدان آزادی در واشنگتن، جوانان که اومدن اونجا دیگه نمیخوان که شب برگردن.
بله.
چون پولشو که ندارن به هتل برن، و اینا فقط اهالی واشنگتن نیستن، از مریلند و ویرجینیا و حوالی اومدن و اینها اومدن، چادرهای بسیار بسیار متنوع و بزرگی رو اینجا زدن، معلومه که اقلا برای یه ماه دو ماه اومدن اینجا که چون کار ندارن، اصلا بیکارن.
بله.
اکثر این آدم ها بیکارن و اکثر اینها در جنبش های گذشته شرکتی نداشتن، یا به خاطر سنشون یا به خاطر کاملا عقیدهشون در جنبش های ضد جنگ، در جنبش مبارزات زنان، در جنبش مدنی سیاه‌پوستان شرکت نداشتن. حالا عمدتا به خاطر اینکه سنشون خیلی پایین بود اون زمان، 2-3 ساله بودن، یا اینکه اصلا در جره اینقدر سیاسی نبودن در این جنبش ها شرکت بکنن. امروز اینها بخش بزرگی از این جوانان، حتی معلمین رو که من با 2-3 نفرشون موفق شدم صحبت بکنم، دیدم که اینها پیشینه مبارزات سیاسی ندارن، به خاطر بیکاری و با آگاهی هایی که اخیرا کسب کردن که این صاحبان ثروت حقوق اینها را از بین برده، حقوق مدنی اینها را از بین برده و اینها را بیکار ساخته، اومدن واقعا مطالبه میکنن حقوق خودشون.
بله جابر سبینم از چادرها صحبت شدش بهش اشاره کردید، این چادرها همون شبیه چادرهایی است که در مصر و کشور عربی زده بودن گاهی.
بله در واشنگتن یک سنتی بوده در زمان ضد زنگ و اینا، هم بعضی از افراد فعالین ضد زنگ می اومدن چادر می زدن در واشنگتن، ولی اون چادرها چادرهای غربی، چادرهای تیپ آمریکایی بود، چادرهای به اصطلاح بومیان آمریکایی، سرخپوستان آمریکایی بود.
بله
ولی چادرهایی که حالا زدن در تل آویو در پایتخت اسرائیل و در خود واشنگتن و در خود نیویورک، دو نوعن، چادرهایی هستن که از بومیان آمریکایی در آمریکا یاد گرفتن یا خودشون اصلا بومیان آمریکایی رو آوردن اونها به اینا کمک کرده این چادرها رو بزنن، چون اونها استادان چادرزنی هستن.
بله.
در زندگیشون هنوز هم داخل
چادر. بله.
و یکی هم که بومیان اصلی مصر و مخصوصا لیبی و تونس و کشورهای به اصطلاح مشرق و مغرب آفریقای شمالی، اینها قدیمی ترین افرادی هستن که به غیر از آسیای مرکزی مثل قرقیزستان و ترکمنستان اینا، اینا در زدن این چادرها خیلی استادن از زمانهای بسیار قدیم. اینه که تفاوتها رو هم شما میبینید که اینا چادری که زدن خیلی خیلی محکمه و باید یک نفر بیاد حتما به شما کمک بکنه، حرفه‌ای نیست، یعنی به اصطلاح آماتوری نیست، خیلی حرفه‌ایه. اینی که علائمی از اون استادیان مصری اومدن به اینا یاد دادن برگشتن، یا یعنی که هنوز هم اینجا من اطلاعی ندارم، ولی همینقدر که چادرها را دیدم دو تا متفاوت چادر دیدم، چادرهایی که شما میتونید از بومیان آمریکایی کمک بگیرید به اصطلاح سرخپوستان، و یا اینکه مثلا دانشجویان مصری و اینا اومدن و اینا را یاد، چون در تل آویو این اتفاق افتاده، من این حدس رو در مورد این چادر رو هم در نیویورک و در واشنگتن میزنم.
سپاسگزارم. جا پرسه بناب، به نظر شما آیا این نظام، این دولت آمریکا در مقابل این خیزش مردم، در مقابل این جنبش تکانی خورده، یک حرکتی درش ایجاد شده و آیا حاضره به عقب نشینی، یا اینکه نه همچنان ایستاده و حاضر نیست امکانات و یک امتیازاتی به مردم بده؟
آره خیلی این سوال بسیار بسیار مناسب و جالبیه، به خاطر اینکه خب در گذشته در آمریکا حوادثی اتفاق افتاد که ما شاهدش هستیم که رژیم، یعنی سیستم، این نظام به اصطلاح عقلانی نگاه کرد، منافع خودشو در دراز مدت دید، یه عقب نشینی هایی کرد و به مردم آمریکا یک نوع امتیازاتی داد، به ویژه به کارگران، و خب سیستم نه تنها از بحران اومد بیرون، بلکه شروع کرد به شکوفایی و اینا.
بله.
مخصوصا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم در آمریکا، بیکاری و این کساد بزرگی که معروف شد به اسم Great Depression یا کساد بزرگ، یعنی در واقع خب روزولت و اینا اومدن، رئیس جمهور آمریکا، اینها خیلی روشن اومدن گفتن که دنیا عوض شده، اوضاع عوض شده، ما باید یک برنامه جدیدی، یک معاهده جدیدی با مردم آمریکا ببندیم که معروف شد به نیو دیل.
بله.
یعنی معاهده جدید که برای اولین بار در آمریکا سال 1933 دولت روزولت بیمه اجتماعی رو معرفی کرد، یعنی گفت که شما اگر 65 ساله باشید و بازنشسته بشید از دولت بیمه اجتماعی میگیرید، سوشال سکیوریتی میگیرید.
بله.
این از اون زمان اومد. یا کارگرانی که ساعتی کار میکنن باید حداقل مینیمم اینقدر پول بگیرن، که اون زمان با پول اون زمان با 90 سنت شروع کردن که اون زمان پول زیادی بوده، حالا درسته که 7 دلاره ولی با 7 دلار هیچ کاری نمیشه کرد.
بله.
اون زمان این قوانین رو گذروندن و اون زمان این به اصلاح عقلای درونی این نظام اقلا این ظرفیت انسانی خودشو داشتن که منافع سرمایه‌داری رو ببینن، در دراز مدت یه عقب نشینی بکنن، عقب نشینی کردن و این امتیازات رو به کارگران آمریکایی دادن، به مردم آمریکا دادن که به بقای خودشون ادامه بدن. و بعد از جنگ جهانی دوم خب در آمریکا ما شاهد به اصطلاح یک دوران شکوفایی اقتصادی شدیم که نزدیک به 75% صنایع تمام کالاهای صنعتی در آمریکا تولید میشد، به بیرون فرستاده میشد.
بله بله.
برعکس حالا که عموماً از کشورهای چین و پاکستان و بنگلادش و هندوستان و برزیل این کالاها میاد به آمریکا، اون زمان دقیقاً برعکس این بود. 75% آمریکا در واقع تولید کننده بود، جهانیان مصرف کننده بودن. حالا برعکس شده، جهانیان تولید میکنن در مصر و در برزیل و در هندوستان، آمریکا مصرف میکنه. اینی که حالا آیا این رژیم، این دولت مردان آمریکایی، آقای اوباما و مشاورینش، آیا این ظرفیت تاریخی رو دارن که جلوی این صاحبان ثروت بیستن مثل روزولت و بگن که ما برای اینکه سیستم رو نزاد بدیم در دراز مدت منافع آنی خودمون رو بگذاریم کنار و امتیاز بدیم مخصوصا به کارگران و جوانان، چون اینا بزرگترین بخش، درصد بزرگ جمعیت آمریکا را این دو قشر تعیین میکنن، قشر جوانان و طبقه کارگر. اینا وقتی که با هم هستن تعداد بسیار بسیار زیادی از مردم آمریکا را تشکیل میدن. آیا به اینا امتیاز بدیم که رژیم به بقای خودش ادامه بده، نظام سرمایه‌داری به بقای خودش ادامه بده یا نه؟ این جدن همه دارن بحثشو میکنن. من با هر کسی که تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر اقتصادی صحبت میکنم، هنوز علائمی از این عقب نشینی رو نمیبینن، چون اینها میخوان از طریق جنگ و گسترش جنگ های مرئی و نامرئی به این بحران بزرگ ساختاری که باش روبرو هستن از اون بیان بیرون. دسته این تحلیلگران به این جریانات نگاه میکنن، میگن که امکان داره که این رژیم، این سیستم، این دولت مردان تحت فرمان این صاحبان ثروت که بانک های بزرگ، مخصوصا 5 بانک بزرگ رو در اختیار دارن، این 5 بانک بزرگ به اون 25-30 بانک بزرگ دیگه فرمان میده و از طریق بانک جهانی، از طریق صندوق بین‌الملل پول بر تمام دولت‌های غربی و بخش بزرگی از کشورهای آفریقا و آسیا اعمال میشه. حالا این اوباما و مشاورینش قادر خواهند شد که اون نقشی رو که حتی نصف اون نقشی رو که مثلا روزولت 60 سال قبل بازی کرد، 65 سال قبل، آیا اون نقش رو میتونن بازی بکنن؟ این واقعا بحث داره، باید بحث بیره. دومی هم اینی که این عقب نشینی از طرف نظام بسته است که این جنبش که حالا شروع شده چقدر بره جلو،
بله،
چقدر توسعه پیدا بکنه، بره درون خانواده ها، یعنی بشه از درون بیاد داخل خانواده ها، درست مثل زنگ جنبش ضد زنگ در دهه 1960 در آمریکا، در اول در خیابان ها، در پارک ها، در بلوار ها و در میدان های آزادی شروع شد در شهرهای آمریکا، ولی به تدریج رفت داخل خونه ها.
بله.
یعنی در خونه ها پدران علیه فرزندان، فرزندان علیه پدران بودن در ارتباط با جنگ یا با هم بودن. این خیلی مهمه که اون بخشش هم ببینیم. این دوتا، بله، یکی این که آیا اوباما و مشاورینش اصلا قادر هستن در مقابل این بانکداران بزرگ بیستن، کاری که روزولت اون زمان انجام داد، حتی بعدن هم ترومن تا اندازه جلوی این کمپانی های بزرگ صنایع ایستاد، مخصوصا صنعت فولاد، حتی نیکسون در جنگ ویتنام یهو اومد اعلام کرد که از فردا من تمام قیمت ها و تمام مزدها را مسکوت میکنم، یعنی نه مقدار مزدها و حقوق کارگران بره بالا، نه قیمت اسناس.
بله.
خب این نوع ما کار کرد، خیلی جلوی اون زمان تورم رو گرفت. آیا اوباما قادر این کار رو بکنه؟ این بحثه. یه عده میگن ممکنه عقب فرصت میگرده که از این جنبش استفاده بکنه و این بانکداران بزرگ رو وادار به عقب نشینی بکنه. یه عده میگن نه، این اصلا نمیتونه، قادر نیست. اون موقعیت تاریخی که آمریکا یک زمانی داشت در زمان روزولت و بعدن کندی، حتی جانسون، آیا اینها قادر خواهند بود عقب نشینی بکنن و به حقوق مردم رسیدگی بکنن و به مردم کمک بکنن؟ این خیلی جای بحث داره دیگه. باید ببینیم چه اتفاقاتی در این هفته های آینده، ماه های آینده در آمریکا اتفاق خواهد افتاد. یه چیزی که خیلی جالبه که من اینو مطرح بکنم، اونم اینی که مسلمن سرنوشت مردم یونان در سرنوشت کشورهای مختلف تأثیر خواهد گذاشت. منتها جهانی نخواهد بود، چون کشور یونان یک کشور بسیار بسیار کوچکیه. یک، دوم منابع نداره. آمریکا هم منابع داره، هم کشور بزرگیه و اون وقت صنعتی و توسعه یافته هم هست. و از نظر نظامی هم قویه. اینی که اون چیزی که در آمریکا اتفاق میفته تأثیر بزرگی در سراسر جهان خواهد گذاشت، با اینکه نباید به اصطلاح نادیده گرفت که یک کشور کوچیکه مثل یونان میتونه الگو باشه برای خیلی از کشورها، ولی نمیتونه جهانی و جهانی باشه.